خانم حضرت زهرا سلام الله علیها بری برگ این دفتر و جمله جمله این خاطره ها و کلمه به کلمه این سرگذشت را مرور میکنیم تا لذت برای حضرت فاطمه سلام الله علیها بودن رو از عمق جان احساس کنیم و اگر در حضورش نبودیم از شنیدن ماجراهای او که در خدمتش بوده لذت ببریم. کتاب دفتر خاطرات فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها خدمتتون بگم که در این مجموعه داستانهایی که درباره فزه کنیز و خدمتگزار حضرت زهرا سلام الله علیها به ما رسیده جمع‌آوری شده توسط آقای انصاری. در مرحله بعد این داستانها به عنوان دفتر خاطرات از زبان حضرت فزه به صورت متکلم و اول شخص مفرد برگردان شده، طوری که انگار خود فزه لحظه های زندگیش رو برای ما بازگو میکنه. در نگاه دیگه داستانها به ترتیب زمانی چینش شده تا جهتگیری دفتر خاطرات به نوعی در اون معنادار بشه و حالت روز شمار پیدا کنه. در شیوه ترجمه اصل داستان و محتوای اون به طور کامل حفظ شده و در بعضی پرازها که نیاز به توضیح بوده جمله هایی بدون تغییر در معنی در این کتاب اضافه شده. زکیست. او دختر یکی از پادشاهان هند بود که در جنگ اسیر گردید و به آفریقا برده شد. سپس از طرف پادشاه حبشه خریداری شد و نام میمونه به معنای مبارک برای او انتخاب شد. پس از چند سال پادشاه حبشه او را به عنوان کنیز همراه هدایای دیگری توسط جعفر طیار برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد. پیامبر او را با دستور خداوند به دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها بخشید و نامش را فزه گذاشت. او از آن لحظه زندگانی خیش را وقف خدمتگزاری خاندان عترت و طهارت علیه السلام نمود و همیشه به این منصب افتخار می‌کرد. پس از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام قصد شد و ماجرای حمله به خانه وحی از طرف سقیف رخ داد، فزه عملا در متن ماجرا قرار داشت و در همه مراحل مدافع آل محمد علیه السلام بود و ولایت و براعت خود را علنا نشان می داد. فزه پس از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها خدمتکار خانه امیرالمؤمنین علیه السلام بود و پس از آن حضرت نیز درگاه اهل بیت علیه السلام را رها نکرد تا ماجرای کربلا که یاور حضرت زینب سلام الله علیها بود. Oh. عده‌ای از تاریخ‌نگاران فزه را دختری هندی و عده‌ای بربری می‌دانند که هر دو به یک جهت باز می‌گردد، یعنی از طوایف بربر و محل سکونتش هند بوده است. سر میز ادبیات خفه رادیو امروز آشنا شدیم با کتابی از نوشته های جناب محمد رضا انصاری تحت عنوان دفتر خاطرات فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها. خفه رادیو،
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بی‌مسار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشنت
بر آسان جانا سرهای بنده آشه قبار زندگی.
آری، خداوند انسان را برای خود خلق فرموده است و اگر راه عشق را با کرب و بلا قرین ساخته، از آن است که جز اهل الله در این راه قدم نگذارند.
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
دلم عاشق شد و جان متهم گشت، ز سر تا پا وجود من عدم گشت، چونان آن آتشم در جان اثر کرد که آن آتش تنم را بیخبر کرد.
کافه رادیو. هزار سال پیش از آن که جاده را رفتن آموخته باشند دلتنگ تو بودم، انگار هزار سال منتظر بودم بیایی پشت پنجره برایم دست تکان بدهی تا این شعر را برایت بخوانم. حالا که رفته ای، نشستم لب پنجره، چشم دوختم به آسمان تا باران ببارد. کاش گفته بودی نام دیگرت باران است. همراهان دوست داشتنی کافه رادیو، به لحظه های پایانی برنامه رسیدیم. به همه شما تسلیت و تعزیت میگم. منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
شفق است یا فلق، مغرب و مشرقم بگو، من به کجا رسیدم، جان دقایقم بگو، این شفق است یا فلق، مغرب و مشرقم بگو، من به کجا رسیدم، جان دقایقم در جواب من با سکوت می کند، باز مرا چه می شود، ای تو حقایقم بگو، جان همشو گشتم، تنه ناشنیده را در همه حال خوب من، با تو موافقم بگو، پاک کن از حافظت شور غزلهای مرو، شاعر مرده ام بخوان نور علایقم بگو.
از نزدیک، از نزدیک،
گاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهان.
به نام خداوند بزرگ. سلام به علاقمندان برنامه‌های سیاسی. برنامه از نزدیک رو میشنوید از گروه سیاسی رادیو جوان. من بتول نجفی هستم
و من هم رضا فرخی هستم و از شما دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید.
به عنوان گویندگان این برنامه در خدمتتون هستیم و امیدواریم که بتونیم همراهی خوبی با شما داشته باشیم.
در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین تیترها، مقالات و گزارش‌های خبری در مطبوعات جهان و به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی هم خواهیم رفت.
در نخستین بخش برنامه به سراغ عناوین برگزیده نشریات جهان میریم.
رافائل گروسی: ایران سلاح هسته‌ای ندارد.
بازدید وزیر کشور آلمان از محل حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی.
اعتراف مقام صهیونیستی به اصابت دقیق موشک‌های ایرانی به نبض تپنده مرکز تحقیقات اسرائیل.
وزارت خارجه اظهارات سخیف و موهن ترامپ را محکوم کرد.
اطلاع رسانی قطره چکانی صهیونیست‌ها از خسارات حملات ایران.
سردرگمی مهاجران در آمریکا پس از صدور حکم جدید.
و خبر آخر: سرگئی لاوروف: غرب هرگز در تحمیل شکست استراتژیک بر روسیه موفق نخواهد شد.
بررسی تحولات ایران در مطبوعات خارجی. رافائل گروسی در گفتگوی اختصاصی با برنامه فیس د نیشن از شبکه سی بی اس علی‌رغم این ادعا که خسارت‌های جدی به تأسیسات هسته‌ای ایران پس از حملات اخیر وارد شده، تأیید کرد که با وجود این آسیب‌ها، ظرفیت‌ها و دانش فنی هسته‌ای ایران همچنان پا برجاست و تنها راه حل بلند مدت مذاکرات دیپلماتیک است.
وزیر کشور آلمان با سفر به سرزمین‌های اشغالی به هومه تل‌آویو رفت و از محل اصابت موشک‌های ایرانی در باتیام دیدن کرد. بازدید وزیر کشور آلمان از این محل در حالی صورت گرفت که پیشتر صدر اعظم و وزیر دفاع آلمان در اظهاراتی جداگانه از تجاوزگری رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران حمایت کرده بودند.
وزارت امور خارجه در رد اظهارات سخیف و موهن رئیس جمهور آمریکا علیه مقامات عالی کشور بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است: بدون تردید رفتارها و گفتارهای توهین‌آمیز و قلدرمآبانه علیه ایران و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی مورد احترام ایرانیان و مسلمانان جهان موجب انزجار و تنفر بیشتر از سیاست‌های کوته نظرانه آمریکا و بی اعتباری بیشتر ادعاهای آنها مبنی بر تمایل به گفتگو و تعامل می شود. تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی.
آلن هین، رئیس مؤسسه علوم وایزمن یا همان مغز امنیتی و پشتیبان ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب تل‌آویو، در اظهاراتی به اصابت دقیق موشک‌های ایرانی به نبض تپنده مرکز تحقیقات اسرائیل اعتراف کرد. وی با اشاره به اینکه مؤسسه از دو بخش مسکونی و علمی که بسیار بزرگتر بود تشکیل می‌شده، افسوده: حملات ایران به بخش علمی یعنی به قلب مؤسسه خورده است و بسیار دقیق بود.
روزنامه تایمز اسرائیل مدعی شد دو جوان اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شدند. بازداشت این دو نفر در چارچوب ادعای دستگاه‌های امنیتی اسرائیل در مورد تلاش ایران برای ترور اسرائیل کاتس، وزیر جنگ و یک دانشمند صهیونیست بوده است.
اصابت هر موشک به سرزمین‌های اشغالی به طور متوسط باعث صدور درخواست غرامت برای 4000 نفر شده است. این روزنامه با اشاره به شدت انفجار ناشی از حملات موشکی ایران نوشت: موج انفجار بسیار بالای موشک‌های ایرانی طی 12 روز باعث آواره شدن بیش از 18000 اسرائیلی شده است. در گزارش هفته همین موضوع رو با هم بررسی می‌کنیم. بشنوید، برمیگردیم.
گزارش هفته.
من یه موضوع میخوام براتون مطرح کنم که دیدم در رسانه‌ها زیاد مطرح شده بود و اون حس پیروزی ایران برای غیر ایرانی‌ها بود. یعنی خیلی از مردم منطقه مسلمان‌ها و عرب‌ها یه حس خوبی گرفتن، یک حسی که از این برمی‌اومد که اولین بار یک کشور پیدا شد زد تو دهن اسرائیل. این موضوعی که حتی مخالفان ایران در رسانه‌های بیگانه هم گفتن. اینجا از خبرنگار بی بی سی بشنوید.
همیشه یک سرخوردگی وجود داشته در این کشورهای عربی. همه اینها همراه هم رفتن به جنگ اسرائیل چند بار و شکست خوردن و عملاً باعث گسترش اسرائیل شدن. بخشی از افکار عمومی همین کشورها، من دیدم شبکه‌های اجتماعی در تلویزیون‌ها زیر سوال می‌برن که چطوری که ایرانی که 40 سال بیش از 40 سال تحت فشار و تحریم بوده، تونست در 12 روز در نهایت هم فشار زیادی به اسرائیل بیاره، هم صحنه‌هایی رو بار بیاره که ما فقط در لبنان و غزه دیده بودیم این مدت، اما الان در به مقیاس کوچکتر حتی در اسرائیل مردم شاهد شدن، افکار عمومی این منطقه شاهد شدن و در نهایت تونست که آتش بس رو به دست بیاره. و این زیر سوال میبرن رهبران خودشون رو که چرا هیچ موقع در مقابل اسرائیل به این شدت ایستادگی نکرد.
یه مورد دیگه هم هست که برمیگرده به تجربه لیبی. میدونید که لیبی در دوره قذافی تأسیسات هسته‌ای داشت، تأسیسات موشکی داشت، اما او در ابتدای سال 2000 تصمیم گرفت که همه چیز رو تسلیم کنه تا کشور جذاب بشه آنگونه که امریکایی‌ها دوست دارن. جیسون مارین خبرنگار افریقا در این باره میگیم
قذافی ظرف 9 ماه یعنی از ژانویه 2004 میلادی تا سپتامبر همان سال برای اعتمادسازی اقدامات گسترده‌ای انجام می‌دهد. لیبی تأسیسات هسته‌ای خود، اعم از دستگاه‌های سانتریفیوژ، قطعات مربوطه، مدارک و مخزن‌های حاوی هگزافلوراید اورانیوم را به آمریکا منتقل می‌کند. بیش از 15 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص بالا نیز به روسیه منتقل می شود. اما عجیب‌ترین اقدام لیبی انهدام تمامی تجهیزات مرتبط با موشک‌های اسکاد سی است. قذافی همچنین موافقت می کند تا موشک‌های اسکاد بی را نیز منهدم نماید، اما در نهایت قذافی با این سیاست اصلاحی نابود شد.
این اسکاد بی که در این گزارش اومده دقیقا همون موشک‌هایی بود که ما در سال 1363 از لیبی 10 تا سری اول گرفتیم که بتونیم صدام رو بزنیم. او همه اینها رو بعداً تحویل داد و صفر شد و ما از این اسکات بی قرضی به یک جایی رسیدیم که کاملا خودکفا شدیم. سرنوشت قذافی رو تقریبا همه میدونیم. حدود 14 سال پیش او در یک انقلاب مردمی حذف شد در حالی که کشورش نه توان هسته‌ای داشت نه توان موشکی و بعد از رفتنش هم نه امنیت. همه اینا رو به خاطر این گفتم که حدوداً 2 ماه قبل نتانیاهو در ابتدای مذاکرات هسته‌ای گفته بود باید مدل مذاکرات هسته‌ای ایران به مدل لیبی نزدیک بشه.
هر توافقی جز این یا هر توافقی که مدل لیبی در سال 2003 را عملی نکنه در جمهوری اسلامی، به گفته نتانیاهو یک توافق بد هستش.
مدل لیبی یک مدل موفق در کشورهای غربی، یعنی بارها در رسانه‌هاشون گفتن اگه یک کشور می‌خواد مذاکره کنه باید مثل لیبی بشه، یعنی همه پیچ‌ها رو باز کنن و تحویل بدن. این بهترین مدل گفتگوه. حالا نتانیاهو هم در ذهن خودش انتظار داشت ایرانی‌ها اینگونه تسلیم بشن.
نتانیاهو در واقع فرد بود که اول در رابطه با مسئله ایران صحبت کرد و گزینه دیپلماسی رو رد نکرد، گفت اگر بشه از راه دیپلماتیک شبیه مدل لیبی رو در مورد جمهوری اسلامی به کار بگیریم این اتفاق خوبی هستش. و اینجا این نشون میده که نتانیاهو خواسته حداکثری داره و خواسته حداکثری نتانیاهو طبق گفته خودش یعنی اون مدل لیبی برچیده شدن کامل برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستش.
بسیار خوب شنوندگان گرامی رادیو جوان، شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و شماره پیامک رادیو جوان 30881 در اختیار شماست و میتونید با نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو یاری بفرمایید. همچنین شما میتونید از طریق نرم افزار ایران صدا از نزدیک رو بشنوید. بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی. صدها نفر از مردم ژاپن در اعتراض به توجیه ترامپ برای حمله آمریکا به ایران و همچنین تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به فلسطین مقابل سفارت آمریکا دست به اعتراض زدند. شرکت کنندگان در واکنش به حمله آمریکا به ایران در واکنش به تبادل حملات بین ایران و اسرائیل فریاد می‌زدند دست از سر ایران بردارید. یکی از تظاهر کننده ها بیان کرد ترامپ رئیس جمهور صلح نیست.
وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با همتای قرقیزستانی خود تأکید کرد که غرب هرگز در تحمیل شکست استراتژیک بر روسیه موفق نبوده و موفق نخواهد شد و به گفته وی رویکردهای رهبران اروپایی دائما در حال تغییر است و نشان دهنده شکست برنامه‌های اولیه آنهاست.
رأی اخیر دیوان عالی آمریکا درباره لغو حق شهروندی بر اساس تولد موجب سردرگمی مهاجران و تقلای آنها برای مبارزه با این حکم شده است. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش نیز قصد لغو این قانون را داشت، اما درخواستش در دیوان عالی رد شد. در گزارش هفته این موضوع را با هم مرور خواهیم کرد.
گزارش میدانی.
ترامپ از روز اولی که وارد کاخ سفید شد یک طرح داشت که بتواند قوانین شهروندی در آمریکا را تغییر دهد. ایده او آن بود که مهاجران غیرقانونی یا افرادی دارای افراد دارای وضعیت مهاجرت موقت اگر در خاک آمریکا بچه دار شوند فرزند آنها شهروند آمریکا نباشد. حالا تقریبا او در دادگاه موفق شده است. در یک پیروزی نسبی برای ریاست جمهوری دادگاه اعلام کرده در حال تصمیم گیری در مورد اینکه آیا فرمان اجرایی ترامپ مطابق قانون اساسی است یا نه نیستند، بلکه بر این موضوع تمرکز دارند که آیا یک قاضی واحد اختیار صدور احکام جهانی را دارد یا خیر. چالش‌های قانونی در مورد دستور روز اول ترامپ برای رد شهروندی کودکان متولد شده در خاک آمریکا به مهاجران غیرقانونی یا افراد دارای وضعیت مهاجرت موقت ادامه خواهد یافت، زیرا دادگاه در مورد ماهیت پرونده‌ها حکمی صادر نکرده. اما دونالد ترامپ حکم دیوان عالی آمریکا در مورد دستور خود مبنی بر لغو شهروندی از طریق تولد را یک پیروزی بزرگ خواند. طبق قوانین فعلی آمریکا، چون این کشور بر اساس مفهوم مهاجرت بنا شده است، حتی افرادی که مهاجر غیرقانونی هستند می توانند از حق تابعیت از طریق تولد استفاده کنند. اما ظاهرا فضای عمومی آمریکا و آنهایی که به ترامپ رأی دادند می خواهند فضا را عوض کنند و مهاجران غیرقانونی را هر چه می توانند محدودتر کنند.
کاریکاتور بدون شر.
در پی گزارش